سلام و وقت بخیر به تمام عزیزای کارانی. من سبا طباطبایی هستم و خیلی خوشحالم که با ششمین قسمت از پادکست رادیو کاران کنارتون. موضوع امروز ما در مورد رزومه است. می‌خوایم بدونیم اولین بار کی از رزومه استفاده کرد و تاریخچه‌اش از کجاست. چرا باید رزومه بنویسیم و اصلاً چرا همه باید رزومه داشته باشن؟ نسل جدید رزومه که بهش میگن رزومه ویدیویی چیه؟ چون زیاد اسم رزومه رو میشنوین، شاید واسهتون جالب باشه که بدونین اولین کسی که اقدام به نوشتن رزومه کرد لئوناردو داوینچی بود. خیلی داوینچی رو با آثار هنریش مثل تابلوی مونالیزا میشناسن. اما اون بیشتر از هر چیزی عاشق اسلحه سازی و ساخت بمب بود. اون قبل از شهرتش با نقاشی مونالیزا در سال 1482 میلادی و قبل از سن 30 سالگی، زمانی که فهمید دوک میلان به دنبال استخدام مهندسای نظامیه، نامه‌ای بهش نوشت و توی اون از توانمندی‌های خودش توی صنعت نظامی و ساخت سلاح گفت که توی تاریخ از این نامه به عنوان اولین رزومه یاد می‌کنن. این نامه 11 تا بند داشته و داوینچی توی هر بندش به معرفی یکی از مهارت‌های خودش پرداخت و برخلاف بسیاری از رزومه‌های امروزی خیلی گیرا و جذابه. به طوری که بعضی از مورخ‌ها معتقدن که داوینچی برای نوشتن این نامه از یک نویسنده حرفه‌ای کمک گرفته. رزومه مثل یک کارنامه کوچیک از زندگی حرفه‌ای ماست که توی اون به طور خلاصه سوابق شغلی، مهارت‌ها و تحصیلاتمون رو بیان می‌کنیم. ریشه این واژه فرانسویه که به صورت خلاصه یا شرح مختصر ترجمه میشه. میدونین که رزومه اولین ملاقات حرفه‌ای ما با کارفرماست که توی اون به معرفی سوابق، مهارت‌ها و توانمندی‌های خودمون میپردازیم. خیلی از آدم‌ها هستن که وقتی بهشون میگیم برای خودت رزومه درست کن، میگن که نه، من سابقه کار ندارم. رزومه فقط و فقط سابقه کار نیست. شما مهارت‌ها، توانایی‌ها و انگیزه‌هایی دارید که می‌تونید با اونا کار کنید و برای خودتون سابقه درست کنید. ممکنه که از خودتون بپرسین چرا انقدر مهمه که رزومه داشته باشیم؟ چون یک رزومه نامناسب می‌تونه باعث شه که شانستون رو به کلی برای به دست آوردن شغل مورد نظرتون از دست بدین. در واقع رزومه یه پلی بین شما و کارفرماتون. طبق یه نظرسنجی، هر کارفرما برای دیدن و بررسی رزومه فقط 30 ثانیه و حتی کمتر وقت میذاره. حتما اینو شنیدین که میگن اولین اثر ماندگارترین اثره. این گفته در مورد رزومه هم صدق میکنه. رزومه شما باید اینجوری باشه و این اثر رو بذاره که انتخاب شما درست‌ترین انتخابیه که این کارفرما میتونه داشته باشه. جالبه بدونید که اوایل رزومه به این شکلی که الان میبینید نبوده و مثل داوینچی که اول در موردش صحبت کردیم، توی یک نامه آدم خودشون رو معرفی میکردن. توی اون نامه شخص توضیحات مختصری در مورد خودش و توانایی‌هاش ارائه میداده. اوایل قرن 20 توی رزومه اطلاعاتی مثل سن، وزن، وضعیت تأهل، قد و مذهب هم نوشته میشده. از حدود سال 1950 رزومه اهمیت بیشتری پیدا کرده و تقریبا برای همه اجباری شده و اطلاعاتی مثل علایق و تفریحات شخصی هم بهش اضافه میشه. توی دهه 1970 و با شروع عصر دیجیتال رزومه ظاهری حرفه‌ای‌تر به خودش گرفت و از حالت کاغذی و سنتی خارج میشه و به فرم امروزی خودش نزدیک‌تر میشه. رزومه های تصویری، اینفوگرافیکی و حتی به تازگی رزومه ویدیویی بین افراد جوی کار محبوبیت خاصی پیدا کرده. رزومه تصویری یا همون رزومه ویدیویی، این امکان در اختیارتون قرار میده که به صورت مستقیم با کارفرمای احتمالیتون صحبت کنید و از این طریق با ارائه دلایل مختلف نشون بدین که شما بهترین و ایدئال ترین متقاضی ممکن برای اون موقعیت شغلی هستین. رزومه ویدیویی امتیاز مثبت برای شماست و باعث میشه که به دلیل خلاقیت و شخصیت منحصر به فردتون تفاوت واضحی بین شما و بقیه متقاضیان اون موقعیت شغلی ایجاد بشه. درسته که نوشتن و ساخت رزومه خیلی راحت تره و فرایند ساخت یک رزومه تصویری با فرایند طراحی یک رزومه تفاوت زیادی داره، چون ساختن رزومه ویدیویی به آماده سازی صحنه و مهارت‌های فنی مثل ویرایش ویدیو نیاز داره. اما اینم در نظر بگیرید که اون صحنه و گفته‌ها با تون صدا و حالت صورت و بدنتون منحصر به فرد شماست و باعث متمایز شدنتون از بقیه میشه. پس اصلاً به این سادگی‌ها ازش رد نشید. برای ساختن ویدیو رزومه این موارد رو حتماً در نظر داشته باشین. شروع و پایان رزومه تصویری، جملاتی که ابتدا و انتهای اون میگین، تأثیر زیادی تو جلب رضایت کارفرما داره. مدل شروع و جمع‌بندی صحبتاتون تو ویدیو رزومه در اکثر موارد تعیین کننده اینه که شما به مصاحبه حضوری راه پیدا می‌کنید یا نه. پس با انرژی شروع کنید. در ابتدای معرفی یک کلیتی از خودتون مثل نام و نام خانوادگی، سن و محل سکونتتون ارائه بدین و در ادامه بهتره که از مهارت‌ها و سوابق و تجاربتون بگین. همچنین از گفتن مطالب تکراری خودداری کنین، چون زمان ویدیو رو افزایش میده و خارج از حوصله میشه. به این نکته هم توجه داشته باشین که از زبان محاوره برای ساخت ویدیو رزومه استفاده نکنین. از طرفی خیلی هم خشک و رسمی مطالبتون رو بیان نکنید. راستی برای ساخت رزومه ویدیویی از وبسایت کاران هم میتونید استفاده کنید. نمونه های ساخته شده رو ببینید و الگو برداری کنید. در این مدت رزومه ویدیوهای خیلی خوبی برامون ارسال شده که برای بعضی از مشاغل مثل کارشناس فروش و بازاریابی واقعا کارسازه. و البته ما توی کاران یه تجربه جالب داشتیم که یک دوست عزیزی به جای ویدیو رزومه یک ویدیوی کوتاهی از خودشون برامون فرستاده بودن که ازشون توی یک جشنواره مهم تقدیر کرده بودن. از طرف دیگه و در کنار رزومه مفهومی به نام CV وجود داره که برخلاف روال معمول رزومه بالای 2 یا چند صفحه است که اطلاعات شخصی، سوابق و دستاوردها رو با جزئیات دقیق تری نمایش میده. تو زمان نوشتن CV باید به جزئیات سوابق تحصیلی و دستاوردهای شخصیتون مثل مقالات و کتب چاپ شده، افتخارات و جوایزتون هم بپردازین. CV ها معمولاً بر اساس ترتیب زمانی نوشته میشن، چون این کار باعث میشه که کارفرما دید بهتری نسبت به مسیر شغلی شما داشته باشه. و همچنین CV ها معمولاً ثابت هستن و برای موقعیت های شغلی مختلف تغییر نمی کنن. و اما چند تا نکته بهتون بگم برای هر مدل رزومه. حتماً قبل از ارسال نسخه نهایی رزومتون به شرکت ها و سازمان ها چند بار اونو با دقت بررسی کنید، نقاط ضعفش رو چک کنید و از این نظر که تمام موارد ضروری و مرتبط با شغل درخواستیتون رو داشته باشه بررسیش کنید. حتما کوتاه و مختصر مفید باشه و از نظر نگارشی و جمله بندی روان و بدون غلط املایی باشه. برای این کار میتونید از یه همکار یا یک دوست هم کمک بگیرید تا رزومتون رو بخونه و نظر بده. یادتون باشه که از فونت رسمی و اندازه استاندارد استفاده کنین. فونت رسمی مثل فونت ایران سنز و بینازنین و سایز 11 و 12 برای رزومه ها مناسب هستن. حتما قبل از ایمیل کردن و ارسالش به هر شرکتی فایل رزومتون رو به فرمت PDF ذخیره کنید تا فایلتون به همون فرمت دلخواهتون و بدون تغییر به دست کارفرماتون برسه. نامگذاری فایل رزومه کار بسیار ساده و پیش پا افتاده ایه که گاهن به اون بی‌توجهی میشه. حتما از اسم خودتون توی اون اسمی که میخواییم برای فایل رزومتون انتخاب کنین استفاده کنید. مثلا به جای رزومه خالی بنویسید رزومه سبا طباطبایی. سوابق کاری و تحصیلیتون رو از آخر به اول بنویسین و اگر به تحصیلاتتون بیشتر افتخار میکنین بالاتر از سوابق شغلیتون بذاریدش یا بالعکس. رزومه ساز کاران این قابلیت اولویت بندی رو داره. رزومه استاندارد باید شامل اطلاعات شخصی مثل نام و نام خانوادگی، سال تولد، محدوده آدرس، شماره تماس و ایمیل باشه. این اطلاعات پایه حتماً باید تو سطر اول رزومتون قرار بگیره. البته در نظر داشته باشیم که بعضی وقتا نوشتن سال تولد شانس شما رو کمتر میکنه. پس اشکالی نداره که اگر حذفش کنید و اجازه بدین که توی جلسه مصاحبه عنوان بشه. بر اساس یه مطالعه توی سایت خارجی که روی حدود 2000 مدیر استخدامی انجام شده، 57% از پاسخ دهنده ها گفته بودند که رایج ترین دروغی که تو رزومه ها پیدا می کنن مجموع مهارت های اغراق شده کارجویان بوده. پس موقع نوشتن رزومه مراقب باشین که کلمات کلیدی، مهارت ها یا تجربیاتی که ندارید رو ننویسید. چون مدیرای استخدامی بیشتر وقت خودشونو صرف بررسی رزومه‌ای می‌کنن که کلمه‌های کلیدیش منطبق با شرح شغل باشه. حواستون باشه. از علامت تعجب و جملات اضافه پرهیز کنید. مخصوصاً در قسمت درباره من. حالا می‌خوام یه نکته خیلی مهم راجع به موضوع درباره من بهتون بگم. برای بیشتر ما سخته که خودمون رو توی چند تا جمله توصیف کنیم. اما نوشتن این قسمت می‌تونه خیلی تاثیرگذار باشه. مخصوصا برای اونایی که سابقه کار کمی دارن یا اصلا سابقه کاریشون مرتبط با شغل مورد درخواستشون نیست. اینجا بهترین فرصت برای شماست که با بیان کردن نقاط قوت و ویژگی‌های فردیتون شایستگیتون رو برای این شغل بیان کنید. درباره من توی رزومه های کاری حداقل شامل 3 تا موضوع اصلیه. عنوان حرفه‌ای شما، نقاط قوت و دستاورداتون و در نهایت اهداف شغلی. منظور از عنوان حرفه‌ای موقعیت شغلیه که شما در حال حاضر خودتون رو توی اون جایگاه میشناسید. و منظور از اهداف شغلی نوشتن اهدافی که به خواننده رزومتون این امکانو میده که درک بهتری از این که چرا برای این درخواست اقدام کردین پیدا کنه. البته شما میتونید که این بخش رو مختصر بنویسید. بعضی از ایده هایی که میتونید برای نوشتن این قسمت استفاده کنید رو بهتون میگم. مثلا میتونید عنوان کنین که برای ارتقا توی یک شغل یا ورود به یک شغل جدید اقدام کردین. برای تبدیل شدن به یک مدیر یا مربی، تبدیل شدن به یک متخصص و یادگیری و افزودن به مهارت های تخصصیتون. و در نهایت متن درباره من رزومتون رو با صدای بلند برای خودتون بخونید و اگر از اون راضی بودید به رزومتون اضافهش کنید. در مورد عکس رزومه هم بهتون بگم. خیلی واجب نیست که رزومه شما عکس داشته باشه. اما اگر عکس میذارید باید یک عکس حرفه‌ای باشه. منظورم عکس 3:4 یا پرسونلی نیست. پس یا اصلا عکس نذارید یا یک عکس مطمئن بذارید. به صورت دوره‌ای رزومتون رو آپدیت کنید و هر از گاهی رزومتون رو چک کنید و تجربیات و مهارت‌های جدیدی که کسب کرده بودین رو بهش اضافه کنید. و اگر لازم بود رزومتون رو تغییر بدید. همه در درباره بایدهای رزومه گفتیم، حالا بیاین چند تا نکته هم در مورد نبایدهای یک رزومه کاری و حرفه‌ای بگیم. گرایش‌های مذهبی و سیاسیتون رو عنوان نکنید. از ذکر کردن اطلاعات بسیار شخصیتون مثل کد ملی خودداری کنید. ایمیل های غیر رسمی با عناوین غیر مرتبط با اسمتون توی رزومه نباشه. مثلا sutsutak@gmail.com اصلا برای یک رزومه کاری خوب نیست. ذکر دقیق آدرس منزلتون به طور کامل ضرورتی نداره. و اگر شاغلید نیازی به اطلاعات تماس محیط کاری فعلیتون نیست. شاید پیش خودتون فکر کنید که رزومه خیلی باید پروپیمون باشه، اما واقعیت اینه که رزومه های خیلی طولانی رد میشن. پس سعی کنید که مطالب کلیدی رو عنوان کنید. یک موضوع مهم دیگه‌ای که تو این سالا به وجود اومده، مفهوم دیجیتال فوتپرینت یا ردپای دیجیتاله. خیلی از کارفرماها بعد از اینکه رزومه متنی یا رزومه ویدیویی ما رو می‌بینن، به دنبال اسممون تو فضای مجازی می‌گردن. اگر مقاله‌ای به اسم ما باشه، اگه تو شبکه‌های اجتماعی فعال باشیم، اگه تو سایت‌های مختلف با اسم خودمون مطلب یا کامنتی منتشر کردیم، و حتی اگه وبلاگ شخصی داشته باشیم، تمام اینا به کارفرما و همکارای جدیدمون یه شناختی رو میده. بنابراین برای پروندمون تو دنیای مجازی باید فکر کنیم. مثلا برنامه نویس ها روی گیت کداشون رو میذارن و یا تو سایت های تخصصی سوال و جواب میکنن و با پاسخ دادن به این سوال ها امتیاز جمع‌آوری میکنن. این براشون یه افتخاره و حتی لینک هاش رو هم توی رزومه‌شون میذارن. مثلا گرافیستا پیج های تخصصی دارن که نمونه کاراشون روی اون پیج ها به نمایش میذارن و در واقع دارن برای ساخت برند شخصی خودشون تلاش میکنن که این از رزومه هم مهمتره. پس نقش فعالیت هاتون رو تو شبکه های اجتماعی مخصوصا لینکدین و سایت های اینترنتی تخصصی و معتبر اصلا دست کم نگیرید، چون که یک رد پای دیجیتال خوب تصویر حرفه‌ای و جذابی از شما نشون میده و شما را از بقیه متمایز میکنه. ممکنه که باورتون نشه، ولی طبق یه نظرسنجی استخدام 73% از کارفرماها یک کارجو رو از طریق رسانه‌های اجتماعی استخدام کردن. مثلا حساب کاربری هر شخص تو شبکه‌های مثل لینکدین، اینستاگرام و توییتر و حتی محتواهای تولید شده توی اون میتونه اطلاعات خوبی درباره مهارت‌ها و روحیاتش به ما بده. فراموش نکنید که اغلب مدیرا از کانال‌های مختلفی برای انتشار آگهی و دریافت رزومه استفاده می‌کنن و مشاهده رزومه شما به دفعات این پیغام رو به کارفرما میرسونه که شما به هر شکل ممکن می‌خواید فقط استخدام بشین و این چهره حرفه‌ای شما رو مخدوش می‌کنه. و به همین دلیله که اگه برای یک موقعیت شغلی هم مناسب باشین، ممکنه که رزومتون رو رد کنن. پس به جای ارسال رزومه برای تعداد زیادی از شرکت‌ها و موقعیت‌های شغلی بی ربط، فرصت‌های استخدامی رو به خوبی بررسی و مطالعه کنین و فقط رزومتون رو برای فرصت‌های شغلی مرتبطتون ارسال کنین. در مورد منابعی که توی این پادکست ازشون استفاده شده، میتونید به قسمت مقالات سایت کاران مراجعه کنید. ولی برای راهنمایی بهتر، لینک چند تاشون رو من توی توضیحات پادکست قرار میدم. و اما پادکست بعدی. پادکست بعدی ما در مورد تصمیم گیریه. و ما میخواییم بدونیم که ما هوشمندانه تصمیم میگیریم یا با احساساتمون. چی میشه که احساساتمون اشتباه میشن؟ چرا بعضی از آدم ها تو تصمیم گیریشون کند هستن و بعضی ها سریع تصمیم میگیرن؟ و اصلا تصمیم گیری چقدر توی موقعیت کاری ما مؤثره؟ اگر این موضوع هم براتون جالبه، اپیزود بعدی رو گوش کنید. ممنونم که همراهمون بودین و اگر فکر میکنید این پادکست برای دیگران هم میتونه مفید باشه، ما رو به دوستای خوبتون معرفی کنید. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوش باشه و زندگیتون آروم.